ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. سعد حریری نخست وزیر لبنان در مورد ثبات کشور به بانکداران منطقه اطمینان خاطر داد. کمیساریای عالی امور پناهندگان خواهان برقراری آرامش در اردوگاه مانوس شد. 5600 کارگر نیشکر هفت تپه 4 ماه است حقوق نگرفتند. درود شنونده گرامی. سعد حریری نخست وزیر لبنان امروز در مورد ثبات کشورش به بانکداران منطقه اطمینان خاطر داد و آن را مهمترین مسئله دانست. به گزارش آسوشیتد پرس، سعد حریری یک روز پس از بازگشت به لبنان در نشست بانکداران عرب در بیروت گفت دولت او منافع کشورش را در مقابل چالش‌های منطقه در اولویت می‌داند. او بر سیاست رسمی لبنان مبنی بر عدم وابستگی و بی‌طرف بودن در مسائل منطقه‌ای تأکید کرد. کمیساریای عالی امور پناهندگان ملل متحد پس از دریافت گزارش‌هایی در مورد استفاده از زور برای بیرون راندن پناهجویان از اردوگاه مانوس در جزیره پاپوا گینه نو خواهان برقراری آرامش شد. به گزارش رویترز، آژانس وابسته به سازمان ملل، امروز با توجه به انتقال حدود 50 تن از پناهجویان توسط پلیس از دول استرالیا و پاپوآ گینه نو خواست از طریق گفتگوی سازنده به تنش‌ها پایان دهند و به راه حل‌های مؤثر و پایدار دست یابند. پلیس پاپوآ گینه نو امروز عملیاتی را با هدف پاکسازی اردوگاه مانوس از پناهجویان متحسن که بسیاری از آنها را شهروندان ایرانی تشکیل می‌دهند انجام داد. خبرگزاری کار ایران ایلنا به نقل از شماری از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه گزارش داده است 4 ماه مطالبات مزدی 5600 کارگر آن واحد پرداخت نشده و در این حال دفترچه بیمه های آنان و اعضای خانواده هایشان به دلیل پرداخت نشدن حق بیمه از سوی کارفرما تمدید نشده است. به گزارش ایلنا، فردین خسروی رئیس اداره تامین اجتماعی هفت تپه میگوید کارفرمای هفت تپه هنوز لیست بیمه ماهای شهریور و مهر کارگران را ارسال نکرده است. فرستادی ویژه ملل متحد در امور سوریه برای بررسی آخرین تحولات آن کشور به روسیه سفر میکند. مسکو میگوید عملیات نظامیش در سوریه رو به پایان است و تلاش‌ها باید برای راه حل سیاسی متمرکز شود. آنا رایسکایا.
استفن دیمیستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه طی سفر به مسکو با وزیر دفاع روسیه درباره آخرین تحولات میدانی در سوریه و با وزیر خارجه روسیه در خصوص تدارکات کنگره گفتگوی ملی سوریه رایزنی خواهد کرد. دیمیستورا پنجشنبه از ریاض که طی 2 روز میزبان بیش از 100 نماینده گروه های مختلف مخالفان سوری بود عازم مسکو می شود. او به رویترز گفت رایزنی های فشرده برای رسیدن به خط مشی متحد در مذاکرات ژنو 8 در ریاض انجام شد. اما خبرگزاری ریا نوستی به نقل از الکساندر لاورینتیف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه که اونیز به نشست مخالفان در ریاض دعوت شده بود گزارش داد ادامه اختلاف میان تشکل‌های مختلف دور جدید مذاکرات ژنو را با چالش روبرو می‌سازد. از سوی دیگر مسکو امیدوار است دولت اسد و مخالفانش در کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی شرکت کنند. مقامات روس برها گفتند این گردهمایی مکمل مذاکرات ژنو است و ریاست این کنگره را به دیمیستورا پیشنهاد دادند. اما به گزارش روز پنجشنبه ریا نوستی در این صورت رهبری روند سیاسی حل بحران سوریه رسما به روسیه واگذار خواهد شد. همان گونه که پیشتر مذاکرات نظامی پیرامون این بحران از ژنو به آستانه منتقل شد. آستانه پایتخت قزاقستان محل برگزاری مذاکرات است که 7 دوران تحت نظارت روسیه، ترکیه و ایران برگزار شد و به توافق پیرامون مناطق کاهش تنش در سوریه انجامید. چهارشنبه در سوچی در نخستین اجلاس سه جانبه پیرامون سوریه، سران روسیه، ترکیه و ایران با صدور بیانیه بر ادامه همکاری تاکید کردند. گریگوری ترافیمچوک، کارشناس مسائل بین الملل، حل بحران سوریه به تلاش این سه کشور را بعید می‌داند.
این گره بسیار پیچیده است و نه ایران و نه روسیه که به ظاهر پیروز میدان هستند نمی‌توانند آن را باز کنند. با پیروزی بر داعش و نابودی اکثر مخالفان اسد در داخل سوریه، صرفاً وارد مرحله جدید می‌شویم و در تحرکاتی که از آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی می‌بینیم، نشانه‌هایی از بحران جدید مشهود است. به عقیده من مناقشه سوریه صرفاً با برکناری اسد و تحت نظارت جامعه بین‌الملل قابل حل است. اما در حالی که نهادهای بین‌المللی همچون سازمان ملل متحد ناتوانی خود را در قبال سوریه ثابت کردند، این بحران به راحتی و به زودی حل نخواهد شد.
چهارشنبه ولادیمیر پوتین، رجب طیب اردوغان و حسن روحانی، رؤسای جمهور روسیه، ترکیه و ایران در سوچی با محوریت سوریه دیدار کردند که یکی از توافق‌های اصلی آن فعالیت‌های مشترک در راستای تشکیل کنگره گفتگوی ملی سوریه است. به گفته سخنگوی کرملین، رئیس جمهور روسیه دوشنبه از بشار اسد که در شرایط فوق محرمانه به سوچی سفر کرده بود، درباره آمادگی دولت سوریه برای شرکت در این گردهمایی تضمین گرفت. این در حالی است که برخی مخالفان اسد از حضور در این کنگره خودداری کردند. همچنین ترکیه با دعوت برخی گروه‌های کرد به این نشست مخالفت کرده. در این حال پنجشنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت روسیه از نگرانی‌های ترکیه آگاه است، اما بر فراگیر بودن گفتگوهای سوری تاکید دارد و به گفته وی کارشناسان قرار است ریزنی‌های فشرده داشته باشند تا این کنگره هرچه سریع‌تر برگزار شود. وی تاکید کرد توافق رؤسای جمهور سه کشور تو خالی نیست. روسیه، ترکیه و ایران بدون هیچ اشاره‌ای به ائتلاف بین‌المللی تحت رهبری آمریکا خود را ضامن تحولات مثبت در سوریه می‌دانند. از سوی دیگر روزنامه واشنگتن پست به نقل از منابع خود نوشت آمریکا در صدد است حضور نظامی خود را در سوریه حفظ کند و به حمایت از نیروهای دموکراتیک سوریه ادامه دهد. کرملین از واکنش به این موضوع سر باز زد، اما بسیاری از قانونگذاران روس پنجشنبه ابراز اطمینان کردند که این تحول بر تنش میان روسیه و آمریکا خواهد افزود. سه‌شنبه ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ، رؤسای جمهور روسیه و آمریکا، تلفنی درباره ضرورت همکاری برای حل بحران سوریه تاکید کردند. اما در شورای امنیت سازمان ملل، جنگ لفظی میان دو کشور در پی دو وتوی روسیه در رابطه با تحقیقات شیمیایی در سوریه بالا گرفت. موسکو پنجشنبه کمیته مشترک سازمان ملل و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی را مورد نامید، اما اعلام کرد چنانچه غرب پیشنهادهای جایگزین دارد، آن را بررسی خواهد کرد.
آنا رایسکایا برای رادیو فردا گزارش می‌داد. آمارهای جدید سازمان توسعه تجارت ایران حاکی از افت صادرات کالاهای غیر نفتی به اتحادیه اروپا و افزایش واردات ایران از این اتحادیه در هفت ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته است. بر پایه گزارشی که در سایت رسمی سازمان توسعه تجارت منتشر شده، صادرات غیر نفتی ایران به اتحادیه اروپا طی هفت ماه اول سال حدود 18% کاهش داشته است. به گفته آن سازمان، ایران طی این مدت در مجموع بالغ بر 750 میلیون دلار صادرات به اروپا داشته است. همچنین کل صادرات غیر نفتی ایران طی هفت ماه سال گذشته بیش از 2% کاهش یافته و به 25 میلیارد و 257 میلیون دلار رسیده است. این گزارش حاکی است که ایران بیش از 1 میلیارد دلار نیز صادرات محصولات خام معدنی داشته است که نسبت به هفت ماه سال گذشته از لحاظ ارزشی بیش از 45% افزایش نشان می دهد. در این میان قیمت نان در کشور بنا به تصمیم ستاد تنظیم بازار بناست تا 15% افزایش یابد. آرش حسنی از رادیو فردا گزارش می دهد.
تاریخ سیاسی ایران چندین اعتراض مردمی را به خاطر سپرده که موضوع آن نان بوده، از دوره قاجار گرفته تا آخرین آن که در سال 1321 خورشیدی اتفاق افتاد. بلواها یا شورش‌های نان البته با قحطی، نبود نان و احتکار گندم مرتبط بودند، اما این بلواهای تاریخی بر سر نان نشان از اهمیت نان در سبد غذایی ایرانیان دارد. گزارش سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد که مصرف سرانه نان در میان ایرانیان به 180 تا 190 کیلوگرم در سال می‌رسد. تمام این اتفاقات آمار و ارقام نشان می‌دهند که خبر افزایش تا 15% قیمت نان که از ابتدای آذر ماه امسال اعمال شد تا چه اندازه می‌تواند بر سفره‌های ایرانیان نقش بازی کند. تعیین قیمت نان در تهران به اتاق اصناف ایران سپرده شده و در دیگر استان‌ها کار در دست استانداری هاست تا با توجه به شرایط خاص هر استان بتوانند نرخ جدید نان را تعیین کنند. علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران در توضیح این تصمیم ستاد تنظیم بازار به تلویزیون ایران چنین میگوید:
نظر اتحادیه‌های صنفی حداقل افزایش 30% رو برای 3 سال گذشته داشتند. مجموعه دوستانی که در ستاد تنظیم بازار بودند با افزایش 15% موافقت کردند. شرطش هم اصلاح شانه نان در مجموعه صنعت تولید نان کشور بوده که اتاق اصناف مکلف شد بحث وزن نان رو با هماهنگی اتحادیه‌های صنفی به نوعی بازتعریف بکنه. اگر این اتفاق بیفته من فکر می‌کنم حداقل بحث کیفیت نان در تولید اصلاح بشه و مقدار انشاءالله بهبود پیدا کنه.
قاسم زراعتکار رئیس اتحادیه صنف نانوایان تهران نیز برای توجیه این افزایش قیمت به تثبیت نرخ نان در 3 سال گذشته و نرخ تورم در این 3 سال و همچنین افزایش قیمت دیگر نهادهای تولید نان اشاره دارد.
از سال 93 یه نرخی رو به نونوا داده شده و 3 ساله که همون قیمت نانی بوده که به فروش رسیده تا امروز و اکثر همکاران در سراسر کشور اعتراضاتشون هر روز به اتحادیه موجود هست و اعتراض میکنن که آقا قیمت نان ما با توجه که آب، برق، گاز، تورم، حقوق کارگر هر سال گرون شده هیچ درآمد ما اضافه نشد که کم شد.
البته نانوایان ایران منتقدانی دارند. مصرف کنندگان پرشمار نان میگویند اگرچه قیمت‌ها در این 3 سال ثابت مانده، اما نانوایان با شیوه‌های دیگر از جمله کوچک کردن چانه‌های نان در واقع کم فروشی کردند. محمد محمدی عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در گفتگو با صدا و سیمای ایران معتقد است که همکنون نانوایان از استانداردهای وزنی و قیمتی عدول می‌کنند و هزینه‌های این رفتار را مصرف کنندگان می‌پردازند.
بیشترین شکایات و اعتراضات مردم راجع به نانه از 3 جهت. یکی از جهت کم فروشی یا همون بحث کم کردن وزن خمیر یا چونه که بهش میگن، یکی از جهت کیفیت نان و یکی هم از جهت فروش اجباری نان کنجدی و از این وضعیت مصرف کننده داره متضرر میشه.
بر اساس توضیح یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، قرار نیست در سراسر ایران الزاماً قیمت انواع نان به میزان 15% افزایش یابد.
به استانداران اختیار دادن بر اساس جدول نرخ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نسبت بررسی هزینه های نانوایی ها با احتساب اقلام هزینه اقدام کنند و اجازه داد که تا 15% اگر افزایشی نیاز بود افزایش داده بشه.
اما صدور مجوز افزایش قیمت نان تا 15% مخالفانی دارد، از جمله شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که با اشاره به اثر تورمی گران شدن نان و تأثیر آن بر سفره گروه‌های آسیب‌پذیر درآمدی با این تصمیم مخالفت کردند. آنطور که قاسم زراعتکار رئیس اتحادیه صنف نانوایان نیز می‌گوید، با این افزایش قیمت نان بعید است معجزه‌ای برای کیفیت یا اصلاح امور در حوزه آرد و نان اتفاق بیفتد.
ببینید اگر می‌خواید معجزه بشه، نه معجزه‌ای نیست، این یه مسکنیه که در حال حاضر می‌خوایم نونوا رو زنده نگه داریم و کارگراش رو.
نرخ تورم در سال‌ها و ماه‌های اخیر رقمی در حدود 10% بوده است و نرخ تورم گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها به شکل کنترل شده ای بسیار کمتر از نرخ تورم متوسط بود. اما چند ماهی است که شاخص بهای این گروه در سطوحی بالاتر از حتی نرخ تورم متوسط در نوسان است. در 7 ماه امسال شاخص بهای گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها با نرخی بیش از 14% افزایش یافته است. افزایش قیمت نان که همچنان در فرهنگ ایرانی قوت لایموت خوانده می شود و اثر قیمتی آن که بر سفره دهک های پایین درآمدی بیشتر خواهد بود، این انتظار را پررنگ می کند که در ماهای آینده نرخ‌های تورم بالاتری برای شاخص‌بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها رقم بخورد.
افزایش قیمت نان. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022112121 خلاصه اخبار 23:30 ایران.